والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. بحث از اصل لفظی بر توسلیت تمام شد و مشخص شد که ما بالاخره هم اصل لفظی هم اطلاق داریم، اطلاق لفظی برای اثبات توسلیت طبق مبنای اکثر مبانی، طبق یه مبنا دیگر هم که مبنای مرحوم صاحب کفایه بود اطلاق مقامی تمام است، که این اطلاق مقامی هم عرض کردیم در حکم اطلاق لحظی است از نظر قوت و اصالت لفظی بودن و در مقام بیان بودن. خب پس اصل لفظی توسلیت تمامه، در میبایستی منتقد بشیم به اصل عملی. اگر اصل لفظی حالا نداشتیم به هر جهتی، مقتضای اصل عملی در موارد شک در تعبدی و توسلیت چیست؟ ولی قبل از انتقال به اصل عملی یه بحثی را بعضی مطرح کردن که خوبه ما اینجا متعرض بشیم با اون ادعای اصل لفظی مقابل اون اصل لفظی اول. اصل لفظی مثبت توسلیت که ما روش تعبیر کردیم به اطلاق لفظی و اطلاق مقامی، برخی آمدن یه اصل لفظی تعبدیت را مطرح کردن که در اوامر شرعی اصل این است که این اوامر تعبدی باشند و اگر قرینه‌ای دلیلی بر این نیاد که این مثلا تعبدی نیست و توسلی است، با بیش از وجوب تعبدی از اون امر نمیتونیم استفاده کنیم. دو تا بیان دارن اینا برای اثبات این اصل تعبدیت، اصل لفظی تعبدیت است یا قاعده تعبدیت در اوامر الا ما ثبت خلافه بالدلیل. یعنی تعبیراتی ذکر شده که عمده دو وجهه، یک وجه مربوط میشه به استفاده از خود دلیل امر به شیء، امر به فعل، میخوان بگن این امر ظهور و اقتضای تعبدیت را داره. یکی هم وجه دوم هم که ذکر شده استناد به بعضی آیات و روایات، نه خود دلیل امر به شیء، از اون آیات و روایات میخوان یه قاعده عامه‌ای استفاده کنن که مثلا از تعبدیته. اما وجه اول مرکب از دو مقدمه است و مثلا یه نتیجه گیری. یه مقدمه اینه که وقتی وجه اول این که از خود امر استفاده کنیم، تعبدیت مأمور به را گفتن امر به شیء، مولا وقتی امر به شیء میکنه غرضش از این امر محرکیت و ایجاد محرکیت مولوی برای مکلفینه. چرا امر میکنه؟ برای اینکه مکلفاش به وسیله این امرش حرکت کنن به طرف، ببینن مولاشون خواسته ازش این چیزی ره امر کرده به این چیز، برن طرف تحریک مولوی بشن چون میخوان مولاشون رو اطاعت کنن و میبینن مولا امر کرده، امر مثلا لزومی هم کرده، وجوبی کرده، میرن طرف امتثال. پس غرض مولا در حقیقت قبلا هم عرض کردیم غرض از اوامر ایجاد محرک مولوی است. بعضی هم اصلا روح امر رو همین المحرک و بالحمل الشایع قرار دادن، مرحوم محقق اصفهانی تعبیرات اینجوری داشت. پس محرکیت مولوی غرض مولا از امره. خب مراد از قصد امر هم همینه، قبلا گذشت که ما مقصودمون از قصد امر یا قصد قربت همین اینکه مکلف این فعل را به خاطر اینکه مولا امرش کرده و تحریکش کرده و بعثش کرده انجام بده. پس مراد از قصد امر و تعبدیت همین تحرک به تحریک مولوی است، به محرک مولوی است. مولا هم که غرضش از این امر ایجاد این محرک مولوی است و تحریک دادن عبد خودشه، مکلف خودش. این مقدمه. مقدمه دوم میگه خب حالا که غرض مولا در این شد، غرض مولا در محرک از امر و از اوامر ایجاد محرکیت مولوی شد، این رو میخواست، چون معنای این که غرضش یعنی میخواد این رو با امر میخواد این رو ایجاد کنه برای مکلف، پس شد ضمن اغراض مولا محرک تحرک عبد از این محرک مولوی و محرکیت این امر شد ضمن اغراض مولا و غرض مولایی که بیانم شده، اظهارم شده، واجب الاطاعت. پس باید این تحرک از امر رو مکلف انجام بده. این یه بیان در مقدمه دوم که از باب اینکه این غرض میشه مثل سایر اغراضی که مولا بیانش کرده، اظهارش کرده، هر غرضی رو مولا اظهار کنه واجب الاطاعت. دیروز هم عرض کردیم. یه بیان دیگر هم هست که اون بیان اثباتیه، نه این به این شکل ثبوتی نیست. اون میگه برای اینکه خب حالا که غرض محرکیته، غرض از امر محرکیته، پس با لحاظ این غرض که در حقیقت میشه یه بیان دیگری، یه وجه دومی برای اثبات اصالت و تعبدیه از اوامر، حالا که غرض از امر محرکیته و ایجاد محرکیته، این محرکیت این امر دیگه اطلاق نداره، اطلاق برای حسه غیر قربی، حسه بدون قصد امتثال امر و تحرک از امر مولا، این اطلاق دیگه از بین میره در متعلق امر، دیگه اطلاق نخواهد داشت. متعلق چنین امری که امر مولا به غرض ایجاد محرکیته، دیگه اطلاق برای اون حسه ای که بدون تحرک از امر مولا و امتثال امر مولا انجام میگیره اطلاق نخواهد داشت. قصور ذاتی پیدا میکنه یا تغییر ذاتی پیدا میکنه، به خصوص اون حسه ای از متعلق که به تحرک به تحریک امر مولا شکل بگیره. شبیه مطلبی که در باب خطاب عاجز مرحوم میرزا اونجا گفته که چون خطابات ظهور در بعث و تحریک داره، اطلاق برای عاجز نداره. چرا؟ چون عاجز قابل تحریک و انبعاث نیست، پس قابل تحرک و انبعاث نیست، پس قابل تحریک هم نیست، امرم برای تحریک دیگه اونجا رو نمیگیره. متعلق امر یا امر خود امر اطلاق برای فرد عاجز رو نداره. اینجا هم همینجور، مثلا این چیزی بگه کسی که اینجا وقتی امر کرد مولا به جامعه طبیعت، چون مقصود از این امر تحریکه، غرض مولا از این امر تحریکه، متعلقش مخصوص میشه به حسه ای که با این تحریک شکل میگیره که غرض مولاست، اطلاق نخواهد داشت برای اون حسه ای که بدون تحریک از این حرکت و انبعاث از این محرکیت مولوی مولا شکل گرفته، یعنی حسه غیر قربی. حسه غیر قربی دیگه از اطلاق متعلق امر بیرون میره و یه قصور ذاتی، تقیید ذاتی ایجاد میشه در این متعلق امر به قرینه این ظهور امر، در اینکه غرض مولا از این امر ایجاد محرکیته، این اونجا که متعلق یا موضوع مقید میشه و دیگه اطلاق نداره برای عاجز، اینجا هم دیگه متعلق اطلاق نداره برای اون حسه ای که از ناحیه این محرک مولا انجام نگرفته، از ناحیه غرض دنیاوی انجام گرفته. وقتی نداشت اطلاق، وقت اطلاق هیئت تمام میشه، یعنی میشه مأمور به خصوص این مقید تا این به این اندازه. اطلاق هیئت میگه تا این مقید شکل نگیره، قبلا گفتیم هر جا ماده مقید شد یا اطلاق نداشت، اطلاق هیئت اقتضای عدم تحقق امتثال داره تا اون چه که متعلقه شکل بگیره. اون چه که متعلقه وقتی شد مقید ولو به تقیید ذاتی پیدا کرد، قصور ذاتی پیدا کرد، اطلاق هیئت اقتضای این داره که تا این رو انجام ندی وجوبه هستش، یعنی تا قصد قربت نکنی و تحرک از امتثال امر مولا رو نکنی و تحرک از محرک مولا انجام نگیره، این امره هستش. بنابراین اینم وجه اثباتی است که اثبات تعبدیت رو میکنه، اصل تعبدیت رو در اوامر. یا از اون باب وجه اول که وقتی این غرض مولا شد، اغراض مولا واجب الاطاعت، وقتی ابراز شد، اینجا ابرازم شده، پس مثل بقیه اغراضش باستی انجام بشه، پس عبد بایستی متحرک از محرک مولوی بشه که همون قصد امتثال امره. یا از باب اینکه دیگه اطلاق نداره متعلق با این ظهور برای حسه غیر قربیه و حسه ای که با غرض دنیاوی انجام میگیره از متعلق، وقتی اطلاق نتاش، اطلاق هیئت تمام میشه و اطلاق هیئت اقتضای عدم سقوط امر داره، مگر این مقداری که متعلق شاملشه او انجام بگیره، او انجام نگرفته، جایی که با غرض دنیاوی انجام بده، پس باز تعبدیت ثابت میشه. این در حقیقت دو وجه در یک وجه اول که از خود امر آدم استفاده تعبدیت رو، که این دو وجه هر دو غیر قابل قبول هستند. اما وجه اول که فرموده است غرض مولا، وقتی از غرض مولا از این امر ایجاد محرکیت مولوی است برای مکلفین. حالا که غرض این شد، پس این غرض هم مثل بقیه اغراض مولا واجب الاطاعه است. این حرف که بیان اول بود، پاسخش روشنه که غرض مولایی که واجب الاطاعه است، اغراض تشریعی مولاست. این غرض، غرض تکوینی مولاست. یعنی چه؟ غرض تشریعی، مولا دو تا اراده داره. یه اراده تشریعی است که اون چیزی است که متعلق شده به چیزی که از مکلفش میخواد، که درش مصلحت هست، درش مثلا غرض مولا هست، مصلحت و غرضی که مولا در اون فعل میبینه، حالا اون که عبد اون انجام بده، مثلا اوردن آب یا هر چیز دیگری. اون اراده، اراده تشریعی ازش تعبیر میکنیم. متعلقش هم فرض برای این فعله، مطلق فعله، مقید نیست. یه اراده دیگه ای مولا داره، بعد وقتی در مقام حالا اراده تشریعیش که درست شد، حالا میخواد این اراده تشریعیش بهش برسه، خودش میخواد بهش برسه، خودش هم نمیخواد فعل انجام بده، میخواد عبدش انجام بده. چیکار میکنه؟ میاد عبدش رو تکلیف میکنه یا بیان میکنه اون اراده تشریعیش رو برای عبد، تا عبد بره این فعل انجام بده. اینجا وقتی امر میکنه، اگر از مولا بپرسیم شما چرا این امر کردی، میگه من غرضم از این امر اینه که عبدم بفهمه که من اراده تشریعی دارم، این کار انجام بده. این غرض دوم مولا، این غرض تکوینی مولاست. یعنی غرضی است که خود مولا انجامش میده. با چی؟ با خود امرش. و رضای محرک تکوینی درست میشه، خود مولا ایجادش میکنه. عبد که ایجاد محرک تکوینی نمیکنه. این غرضی است که به خود فعل مولا و امر مولا و انشاء مولا درست میشه، و غرض مولا از انشاء امرشه. در حقیقت غرض مولا از فعل خودشه، چون انشاء امر فعل مولاست، فعل مکلف که نیست. فعل مکلف رفتن آب آوردنه، نماز خوندنه، که متعلق اون اراده تشریعی است. امر کردن فعل مولاست، فعل عبد نیست که امر کردن. اگه از مولا بپرسیم غرضت از این امر که یک فعلی است از تو صادر شد، غرضت از این امر چیه؟ میگه من غرضم اینه که مکلفم بفهمونه که من اون چیزی رو میخوام به اراده تشریعی. خب فهمونده. این غرض تکوینی، اغراض تکوینی بر ذمه مکلف نیست. اغراض تکوینی مربوط به مولاست، مربوط به افعال مولاست. اینجا خلط شده بین غرض تکوینی و غرض تشریعی. آنچه که بر عهده عبد قرار میگیره اغراض تشریعی مولاست، یعنی متعلق امر اراده تشریعی مولاست، که متعلق اراده تشریعی مولا فعل عبد، نه فعل مولا. امر کردن فعل مولاست، نه فعل عبد. غرضی که از امر داره، غرض از فعل خودشه، نه غرض از فعل عبد. این دوتا با هم نباید قاطی بشه. اون غرض در ذمه میره و واجب الاطاعه میشه که متعلق اراده تشریعی است. یعنی ضمن قیود اون فعلی است که مولا بر ذمه عبد میخواد قرار بده. فرض بر اینه که اراده تشریعی به ذات فعل خورده، بدون قید قصد عبد. فرض بر اینه، ولی قید در متعلق امر اخذ میشد، در متعلق حالا بحث از امتناع هم نیست، بنابر امکان داریم این حرف میزنیم، اساس تعبدی. بنابراین وجه اول درست نیست، خیلی روشنه که این چون غرض مولا شد پس واجب الاطاعت. اغراض مولایی واجب الاطاعت که غرض تشریعی باشه، یعنی متعلقات اراده و غرض پشت سر اون اراده تشریعی، بله اون هر چی اونجا اخذ شده باشه از قیود واجب الاطاعت. فرض اینه که در اراده تشریعی چیزی عطا شده. اراده تشریعی متعلق به فعل عبده، نه فعل مولا. هر چی در فعل عبد از قیود عقد بشه واجب الاطاعت. هر چه غرض در اون باشه واجب الاطاعت. گوش بدید، اینقدر راحت اشکار نکنید. و به خلاف غرض از امر، چون امر فعل مولاست، فعل عبد نیست. غرض از امر هم هر چی بخواد باشه مربوط به مولاست، چه غرضی داره از امر، هر غرضی بخواد داشته باشه. چون فعل امر که فعل مکلف نیست، امر کردن که کار مکلف نیست، بر ذمه مکلف قرار نمیگیره، نه به اسبابش نه به مسبباتش، اغراضش نه مربوط به فعل خود مولاست، چرا بر مکلف منجز باشه؟ بنابراین وجه اول که روشن جوابش. وجه دوم گفته شد این امر وقتی متعلق شد و مولا غرضش از امر ولو غرض تکوینی مثلا عبارت شد از خصوص ایجاد محرکیت، و ایجاد محرکیت موجب میشه که متعلق عبد قید بخوره، همون امر تشریعی که فعل عبده، اونم دیگه اطلاق نداشته باشه، تقیید ذاتی درش ایجاد میشه، دیگه اطلاق نداره برای حسه غیر قربیه، حسه غیر بدون قصد عام، وقت اطلاق هیئت تمام میشه و اقتضای تعبدیت درست میشه. این بیان دوم که اوجهت بیان اوله، این بیان هم تمام نیست و دو شکل این بیان این یه پاسخی داده شده از این بیان، یعنی از کل این بیان یا این بیان با بیان اول اونه بر نیست اول ذکر کنی. بعضی اینجوری پاسخ دادن که پاسخ درستی هم از اون پاسخ ولی کافی نیست، گفتن که این موجب تقیید نمیشه و اطلاق امر متعلق امر باقی میمونه بر اطلاقش و سریانش و انطباقش حتی بر حسه غیر قربیه، حسه ای که از متعلق از فعل که به قصد دنیوی انجام میگیره. چرا؟ چون آنچه که غرض مولاست و امر ظهور در او داره به عنوان غرض تکوینی مولا، محرکیت بالفعل نیست بلکه محرکیت شعنیه. یعنی این مولا امر میکنه مکلف خودش را تا اینکه مکلف جایی که غرض دنیوی نداشته باشه، خودش نخواد این فعل انجام بده، اقلا به خاطر امر مولا انجام بده. بیش از این نیست. غرض از امر و اوامر مولا ظهور در بیش از این مقدار نداره. جعل محرک مولوی ما یصلح ان یکون محرکاً شأناً، نه بالفعل محرک باشه. اگه بالفعل محرک باشه بله، جواز بالفعل متحرک بشه از این، ولی این غرض نیست. غرض اوسع از اینه، ان یکون صالحا للمحرکیه. یعنی اگر جای مکلف از به خواسته های خودش نرفت طرف این، هیچ غرضی در اون فعل نداشت، اقلا ببینه مولاش گفته برو اگر نره چوبت میزنم عقابت میکنم، عقابت میکنم، ببین این بشه محرک، نه اینکه بالفعل با این تحریک بشه. این ظهور در محرکت فعلی نداره، محرکت شعنی است. محرکت شعنی هم با اطلاق متعلق برای حسه غیر قربیه سازگاره. چرا اون اطلاق قید بزنیم؟ اون اطلاق باقی میمونه سر جای خودش. اطلاق ماده که درست شد قبلا خوندید دیگه، اطلاق هیئت در کار نیست، حاکم بر اطلاق هیئته. یعنی امتثال حاصل میشه حتی با اون حسه ای که با غرض دنیوی انجام بگیره، دیگه اثبات محرکیت و اطلاق هیئت درست نمیشه، اطلاق تعبدیت و اطلاق هیئت درست نمیشه. که این بیان درسته، یعنی واقعا غرض از امر بیش از محرکیت شعنی نیست، ولی کافی نیست. چون لازمه اینه که اگر یه جایی مولا غرضش در محرکت فعلی شد، مثل اوامر شخصی فعل میگه برو این کارو بکن، چون میدونه این عبدش محرکیت غرض دنیوی نداره، اگه بهش نگه نمیره. اینجا غرضش حتما اینه که جایی که بدون مکلفش غرض دنیوی نداره، اگه بهش نگه این کارو نمیکنه. اونجا قطعا غرض مولا از این امر چیه؟ محرکت بالفعله، نه به شعن در اوامر خارجی این چنینی. خب باید اینجا قبول کنه صاحب این جواب، این پاسخ، اینجا تعبدیت درست میشه، چون که اونجا هم تعبدیت نیست، اونجا هم تعبدیت نیست. خب نکتهش چیه که تعبدیت اونجا نیست؟ نکتهش همینه که در اینجا این غرض، چون غرض نکته که گفتیم، این غرض چون غرض خود مولا از امره، جزء این غرض جزء اون اغراض تشریعی که در متعلق اراده تشریعی است اخذ نشده. این غرض مولا از خود عملشه، بخواد اینه هولش بسه جایی که بخواد هولش بده بفرستش طرف این کار، یه داره هولش میده، هول دادن دیگه فعل خود مولاست، فعل عبد نیست. چون فعل عبد نیست، جزء غرض تکوینی است نه غرض تشریعی، مقید اون غرض تشریعی نمیشه. این مقید اون غرض تشریعی نمیشه. چرا؟ اگه اون غرض تشریعی درش یک اشکالی داشته باشه اطلاقش، مثل اون بحثی که مرحوم بیرزا در اون اطلاق امر برای عاجز گفته که این لغو اطلاق جعل، جعل برای اون فرد لغو، قابل انبعاث نیست، قابل بعث نیست، اون نکته بله موجب تقیید جعل میشه اقلا که جعل مولا اطلاق نداشته باشه، چون لغو برای عاجز. وقتی اطلاق نداشت دیگه اراده تشریعی هم که ورای این جعل و جعل کاشف از اون ما نمیدونیم اطلاق داره یا نداره، شاید مصلحت هم اونجا نداشته باشه، ملاک هم نداشته باشه، فعل عاجز دیگه کاشفی از اون نخواهیم داشت. اما اینجا این نکته لغویت که در کار نیست، چون این غرض خود مولاست و اینکه اراده مولا بر مطلق فعل باشه، چه با قصد عام چه بدون قصد عام، لغویتی درش نیست. بنابراین این قصور ذاتی که ادعا شده تمام نیست. این غرضیت محرکیت بالفعل رو هم بگیریم، نه محرکیت بالشأن. غرض مولا محرکیت بالفعل عبد خودش و مکلف خودش هم باشه مثل اوامر خارجی، موجب تقییدی در اطلاق متعلق اراده تشریعی نخواهد شد و موجب تقییدی در متعلق امر و انشاء و اعتبار که نتیجه اون اراده تشریعی است و جعل نخواهد شد بر اطلاق خودش باقی است، چون نه لغوه و اطلاق نه این مربوط به اونه. این اراده تکوینی مولاست، اراده تکوینی مولا که با اراده تشریعی مولا ربطی نداره. اراده تشریعیش مطلقه، جعلش مطلقه، هیچ گونه تقیید ذاتی ایجاد نمیشه. یه تعبیری هم امام اینجا دارن در پاسخ از این شبهه، اون تعبیر زیبا و درستیست و ایشون در اینجا دارن که از خدمت شما این گونه اغراض تعبیر تکوینی نکردن، این تعبیر کردن که درست هم هست. بنابراین این گونه اغراض در طول تعلق امر و اراده تشریعی است. اغراضی که در طول تعلق امر و اراده تشریعی است موجب تقیید اراده تشریعی نمیشه. اینا بعد از اراده تشریعی خورده به ذات فعل، جعل خورده به مطلق فعل، بعد حالا اینو میخواد بیان کنه در که فعل خودشه، همون اراده تکوینی تعبیر شاید دقیق‌تری باشه، ولی امام روح مطلب رو گفته اینجا. اینا اغراضی است برای مولا در طول اراده تشریعیه، ربطی به اون اراده تشریعیه و جعل نداره، ربطی به فعل خودش داره که حالا این اراده تشریعی چگونه بیان کنه، بیان کنه که مؤثر اثر باشه، عبد را حرکت بده، عبد این دفع کنه به اینکه این کار را انجام بده. اینا دیگه مربوط به خود مولاست، به فعل مولاست، مربوط به اراده تشریعیه نیست، یا به تعبیر امام در تعبیر ما غرض تکوینی مولاست و مقید غرض تشریعی قرار نمیگیره. به تعبیر ایشون در طول تعلق امر و اراده تشریعی است، چون در طولشه موجب رتبه بعد، موجب تقیید و قصور ذاتی مثلا یا تقیید ذاتی متعلق اراده تشریعی قرار نمیگیره که و اون نقطه استظهاری که گفته بشه ظهور دیگه اطلاق نداره، لفظ دیگه اطلاق نداره، اونم بی وجه اینجا، چون لغویتی در کار نیست. اونجا که گفتن لفظ اطلاق نداره برای عاجز، چون لغوه جله، اینجا که لغویتی در کار نیست، اینجا متعلق اراده ذات فعله، چه به قصد قربت انجام بگیره، چه به قصد تبرید انجام بگیره، چه به قصد دنیاوی انجام بگیره. بنابراین این وجه اول تمام نیست و روشن عدم صحت هر دو تقریبی که در این وجه اول آمده اید. وجه دومی که ذکر کردم تمسک به بعضی روایات و آیاته که این دیگه اوزخ و بطلانه نهست. وجه اول تمسک شده به آیاتی از قبیل ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعبدون گفته پس بنابراین یا و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین. این تعبیرات گفتن مثلا پس داله برای اینی که اصل تعبده به اوامر الهی است و همه جا بایستی مکلف عبادت کنه. تعبد هم با قصد قربت شکل میگیره، اگه به قصد قربت نکنه دیگه عبادت قوامش به همون قصد قربت و قصد امره. حالا به هر معنای قصد قربت را اعم بگیریم یا خصوص قصد اعم بگیریم، چون یه مقصود اصل عبادت تعبدیته. همچنین استدلال شده بعضی روایات انما الاعمال بالنیات مثلا و امثال اینها، که این استدلال هم روشن جوابش پاسخ دادن، پاسخهای درستی هم دادن. گفتن اما اون آیه مبارکه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، این اصلا ناظر به باب اوامر نیست، ناظر به هدف از خلقته، چون داره میگه ما خلقت الجن والانس، هدف از خلقت عبادته. اما اینکه اوامر ما همش عبادیه، یا ما دو شکل اوامر داریم، اوامر توسلی اوامر عبادی، هر دو با اینکه هدف خلقت عبادت باشه قابل جمعه. و اون آیه و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین، اونم باز ناظر به کفاره، داره میگه کفار امر شدن که خدا را اطاعت کنن، نه طاغوت ها رو و بت ها رو، رفتن بت پرستی کردن و تعبد به بت ها کردن، یعنی عبادت رو برای غیر خدا انجام دادن، با اینکه عبادت برای خدا باز که انجام بده. ما امرو الا لیعبد الله ناظر به اون بحثه، باز ناظر به نیست که اوامر الهی همش باید که عبادی باشه، هیچ امر توسط نداشته باشه. خیلی روشنه که این آیات مثلا نظری به مورد بحث ما نداره که اوامر همش باید که عبادی باشه و هیچ امر توسطی و غیر عبادی که ذات فعل مطلوب مولاست چه با قصد قربت انجام بگیره چه نگیره نداره. و روایات امثال انما الاعمال بالنیات اونا که دیگه روشن‌تره که این انما الاعمال بالنیات اینجور روایات ناظر به ثواب و عقاب و ایناست که بالاخره انسان عملی رو که انجام میده اگر نیتش کار خیر باشه این کارش حسن است، ممدوح است عقلا عند العقلا، یمدح علیه، حسن عقلی داره، ثواب شرعی داره، خداوندم نگاه میکنه به نیتهای افراد ببینه برای چی این کار رو کرده، به قصد خیر کرده اگر صدقه ای داده یا به قصد شر کرده، به قصد ریا کرده، به قصد تملق کرده، به قصد انما الاعمال بالنیات ناظر به این مقولات اخلاقی است که باز معناش این نیست که هر امری هر عملی که مأمور به باشه باعث درش قصد قربت باشه، اینجا نیت هم تازه هم کنیم به نیت به معنای قربت الهی، قصد قربت بالخصوص، اون که نیت اعمه که شاید غیر قصد قربت هم بگیره، جایی که به خاطر خدا انجام نده به خاطر چیزای دیگه انجام بده، ولی نیتش نیت سوءه، اینو نه نیت سوء نیست، قصد قربت هم نیست، یه کاری میکنه به قصد ضرر زدن به دیگری، به قصد اساءه به دیگری، اینو نه به قصد اساءه انجام نمیده، انما بلامل نیت اینم میگیره، خصوص نیت قربی نیست. حالا نیت قربی هم بگیریم باز همینجور ناظر به ثوابه، میخواد بگه ثواب بر اعمال، حسن و قبح فعل اعمال مربوط به اینکه به چه نیتی انجام بگیره، یعنی بدنه و شکل به اصطلاح خارجی فعل و عمل کافی نیست برای ارزشیابی این عمل که این عمل ارزنده است، پسندیده است، حسن است، خوب است یا نه، ثواب دارد یا ندارد، باستی اون وجهه باطنی عمله که مشخص میکنه این عمل آیا حسن قرار میگیره، ثواب برش هست یا ثواب حسن نیست، ثواب اینه میخواد بگه، نیته که عمل را مشخص میکنه، خیلی جاها اینجوریه دیگه، نیت عمل را مشخص میکنه، یه عمل واحد با دو نیت انجام میگیره اونی که میشه قبیح اونی که میشه حسن، خیلی وقتا اصلا عنوان هم عوض میشه با نیت، قیام با قصد احترام کسی میشه احترام، اما قیام با قصد چیز دیگری، خود کتابی رو از تاخشه برداره احترام نیست دیگه، عمل عنوانش عوض میشه، انما الاعمال بالنیات ناظر به اینه که فقط اون شکل ظاهری و خارجی عمل معیار نیست، اون جنبه باطنی و نیت هم دخیله در این که هم خیلی جاها در شکل دادن خود اون عناوین خارجی که منطبق بر عمل میشه، خیلی جاها هم در اینجا عنوان هم عوض نشه در ثواب و عقاب و حسن بودن و قبیح بودن عمل و این حرفا، بنابراین این وجه دوم وجه درست نشه. پس اصل لفظی در اوامر همون توسلیته، یعنی ما یه قاعده تعبدیت نه به عنوان قاعده شرعی داریم که خواستن در این وجه ثانی درست کنن، نه اوامر ظهور در این داره به جهت مثلا اینکه غرض از ام محرکیت و امثال این هاست، اونم دلیل بر تقید و تقیید یا قصور اطلاق متعلق اراده تشریعی و متعلق جعل و امر نیست، اطلاق متعلق تمامه، اگر قیدی درش نباشه اصل توسلیت درست میشه، اطلاق متعلق سزا میگه که ذات فعل متعلق امره حتی اگر با قصد قربت انجام ندید، مگر قید بیاد تغییری بیاد در متعلق امر یا متصل یا منفصل در روایات اون دیگه بحث دیگری است که همه جا البته این تغییرات نیامده، بعضی واجبات درش این تغییرات آمده مثل نماز، روزه، زکات، خمس، حج، ولی خیلی از واجبات هم نیامده مثل حفظ نفس محترمه نیامده درش این که باید با قصد قربت کسی حفظ نفس محترمه بکنه، مثل تطهیر از نجاسات، مثل محرمات که همش تقریبا الا ما ندر ما محرم عبادی شد نداشته باشیم، همه محرمات اینجوریست که توسلیه تعبدی نیست، یعنی ترک اون حرام واجبه ولی بدون قصد قربت ولی به قصد امر دنیوی، چون من ضرر میبینم این کار نمی کنم، کار حرام انجام نمیدم، باشه این امتثال کرده حرمت را اسیان نکرده، بنابراین اطلاق امر اقتضای متعلق امر اقتضای تعبدیت اقتضای توسلیت رو داره، مگر مقام علیه دلیل، چه امر به فعل باشه چه امر به ترک باشه چه نهی از فعل باشه، اصل تعبدیه توسلیه به عنوان یک اصل ظهور لفظی اطلاقی، حالا یا لفظی یا مقامی، این تمام در باب اوامر و همچنین در باب نواهی به اون معنایی که گفته شد میمونه. بحث دوم که بحث اصل عملی، اگر اصل لفظی نبود به جایی مثلا یه عبارت اطلاقی نداشه، یه امری به هر جهتی شک باقی بود و با لفظی نتونستیم نفی کنیم تعبدیت را، اثبات کنیم توسلیت را، اصل عملی چیست؟ آیا احتیاط یا براءت؟ اگر شک کرد مکلف یا فقیه براءت جاری کنه یا احتیاط جاری کنه، که این بحث مفصل آینده است بعد از تحصیل فاطمیه انشاءالله. و نسألکم الدعاء فی الفاطمیه. سلام.